آفرین.
در غزه
تمام مقامات
شکایت
نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی رو میتونه در بر بگیره. ما جزئیاتش رو نمیدونیم ولی شروع هم نشده. این دوتا بنابراین مکمل هم دیگر. شنوندگان عزیز دقت داشته باشن، هر دوتا مقرش لاحه هست. این
بله.
اشتباه میکنن که فکر میکنن توی یه دادگاه داره این اتفاق میفته. دوتا پرونده بین المللیه که علیه رژیم صهیونیستی، یکی علیه ساختار و کلیت رژیم صهیونیستی، یکی علیه مقامات و مسئولین سیاسی و نظامی این رژیم هست. و نکته دیگه اینه که به هر حال مجریان این شکایت ها کشورهای غیر اسلامی هست. این فراگیر بودن مسئله رو نشون میده. با این وضعیت دادگاه لاهه هم هفته، یعنی دو هفته قبل جمعه 21 دی فکر کنم 20 یا 21 یا 21 و 22 جلسه اولیش برگزار شد. فعلا آفریقای جنوبی میخواد توقف جنگ رو، دستورش رو بگیره و ادامه برها روند دادگاه منوط به اون 84 صفحه‌ای هست که شکل گرفته، مستنداتی که ارائه خواهد شد. با این وضعیت اگه چشمنداز کلی آینده رو نگاه کنیم و یا پیامدها رو، چشماندازش که مشخص مستندات کافی وجود داره، حمایت غالب کشورها رو در بر داره، قضات دیوان
چون به جان کربی که اعلام کرده بود دیروز که اصلا که چیزی تحت عنوان جنایت صورت نگرفته، در قضیه دست پیشی گرفته برای که آماده مهیا این دادگاه ها بشه.
خود رژیم صهیونیستی خوبیش اینه که با همین تصور غلط رژیم صهیونیستی نماینده فرستاده، یعنی یکی از وکلای با سابقه خودش در هولوکاست رو فرستاده به این دادگاه. این خوبیش اینه که دیگه نمیتونه زیر بار رأی دادگاه لاهه نره. قطعاً آمریکا، قطعاً انگلیس و تمام کشورهای حامی رژیم صهیونیستی از تمام فشار خودشون برای اینکه رژیم صهیونیستی جنایتکار معرفی نشه استفاده خواهند کرد، ولی به نظر میرسه ناتوان باشن. به هر حال قضاتی استقلال رأی خاصی دارن، هر چند ما نمیگیم خیلی آرمانی هست و این دادگاه لاهه در مقام اجرا میتونه تأثیرات آنچنانی داشته باشه، ولی استقلال خودشون رو دارن و تا حدود زیادی میشه گفت نفوذ ناپذیرن و میتونن رأی هم علیه رژیم صهیونیستی و هم علیه مقامات رژیم صهیونیستی انشاءالله در آینده صادر بشه، هرچند روندش خیلی خیلی طولانیه، ممکنه یکی دو سال حتی طول بکشه این روند.
خیلی متشکرم آقای دکتر درویش پور. ضرورت این نقش آفرینی های نهادهای حقوق بین المللی توی بحث همین ماجرای نسل‌کشی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید، آقای دکتر نوری هم اشاره فرمودن، چی هستش توی این جنگی؟ بالاخره 75 سال یک تبعیض سیستماتیکی اتفاق افتاده در فلسطین و چطور میشه که مقابله کرد با این حرکاتی که آمریکایی‌ها دارن در غزه انجام میدن؟ و به نوعی اگر بخوایم واقعیت رو در نظر بگیریم و حالا من بخوام یک واژه‌ای رو استفاده بکنم، در واقع داریم حقوق بین الملل رو لگدمال میکنیم. چطور میشه که با این مقابله کرد و چه نقشی رو میتونن نهادهای بین المللی در این حیطه بازی بکنن و ایفا
بکنن؟ من در توضیح فرمایش دکتر احدی باز تکرار بکنم فرمایش ایشون رو.
آقای دکتر نوری.
آقای دکتر نوری بله. عرض کنم که همطور که فرمودید دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه بین المللی یا دادگاه لاهه که از ارکان سازمان ملل هست به اختلافات بین کشورها رسیدگی میکنه، ولی دادگاه کیفری بین المللی به جنایات علیه افراد رسیدگی میکنه. اونجا اختلافات بین کشورها به دلیل اینکه اینجا آفریقای جنوبی در واقع به خودش حق میده به عنوان یک کشور علیه رژیم صهیونیستی شکایت بکنه، این است که چون هر دو کشور در واقع کنوانسیون در واقع مبارزه با نسل‌کشی رو امضا کردن، بعد به عنوان یک دولت علیه دولت اسرائیل به هر حال وارد شکایت شده، چون همه دولت‌های عضو کنوانسیون به دو چیز متعهدن در خصوص نسل‌کشی: یکی نسل‌کشی نکنند و یکی این که اگر نسل‌کشی میشه مقابله بکنن، یعنی با کسی که داره نسل‌کشی میکنه بقیه علیش بیستن، نه تنها آفریقای جنوبی بلکه خیلی کشورهای دیگه قاعدتا باعث این کار رو میکردن. و جالب این که این نهادهای حقوق بشری را که به اصطلاح بناش را همین آمریکا و غربی ها گذاشتن، اینها چشمشون میبندن روی جنایت هایی که در واقع با منافع اونها در تضاد نیست. و جالبه که یک کشور آفریقایی میاد و به حق مدعی میشه و مدعی در واقع حق فلسطینی ها میشه، ولی جلوی چشم غربی ها این به اصطلاح جنایت داره انجام میشه و اونها ساکتن. حالا برعکس اگر همین اتفاق در خصوص جایی بوده که منافع آمریکا و انگلیس غربی ها در خطر بوده، نه تنها نزدیک 25 هزار شهید که شاید با مفقودی نزدیک 30 هزار شهید فلسطینی، شاید همون 1000 نفر 2000 نفر اول رو اینا وارد میدان می شدند و میدانداری می کردند و به عنوان جنایت جنگی و عرض کنم نسل‌کشی اینها مقابله می کردند. اما از اینجایی که خب اسرائیل پایگاه ایناست، نوچه ایناست، اصلا اسرائیلی نیست، آمریکا خودشه، یعنی اصلا اسرائیل به هر حال یه بخشی از قدرت آمریکاست در منطقه، لذا نه تنها سکوت کردن بلکه برعکس مقابله هم کردن با مواردی که کسایی خواستن که جلوی این نسل‌کشی رو بگیرن. اما در جواب فرمایش حضرت عالی چرا اینجوری هست؟ خب متاسفانه قواعد حقوق بین الملل رو بیشتر برای تسلط بر جهان اونها ترسیم کردند و هر کجا به نفعشون باشه در واقع این قواعد درسته و میان پاش وای میسته، هر کجا که منافعشون اقتضا کنه که این قواعد زیر پا گذاشته بشه اصلا این قواعد رو در نظر ندارن و اصلا قبول ندارن، یعنی در عمل قبول ندارن، در شعار در حرف قبول دارن ولی در عمل فقط اینها مستمسکی هستن برای چگونگی سلطه بر جهان. وگرنه هر آدم عاقلی، هر آدمی که یه ذره از این دنیا مطالبی رو بفهمه، سیاست بفهمه، عرض کنم که انسانیت بفهمه، میفهمه که نسل‌کشی بزرگی الان در غزه داره اتفاق میفته. نه تنها الان 16 سال پیش با محاصره غزه شروع شده و الان به اوج خودش رسیده. اما چرا اینها کاری نمی‌کنن؟ یا وزیر امور خارجه آمریکا به قول شما میگه که نه اتفاق نیفتاده، اسرائیل از خودش دفاع کرده. اینها فقط به خاطر همون که منافعشون در این هست که یه جاهای چشم روی جنایت‌ها ببندن، یه جاهایی هم حتی اگر اتفاق خاصی هم نیفته هیاهو را بندازن. ولی خب خاصیت این کار چیه؟ الان آفریقای جنوبی اومد این کار کرد، یه سری کشورها مثل ایران، مثل مالزی، ترکیه، اردن، یه سری کشورها، سازمان کنفرانس اسلامی، دیگران تشویق کردن، حمایت کردن و گفتن، بعضا گفتن ما هم میپیوندیم و دلایل خودمون برای اینکه این نسل‌کشی هست. تأثیرش بر افکار عمومی دنیاست، همونطور که آقای دکتر فرمودن ممکنه سالها طول بکشه تا این پرونده و این شکایت بخواد نتیجه‌ای بده. حالا آمریکا و غرب چقدر فشار بیارن بر آفریقای جنوبی، عرض کنم بر دادگاه، چون 4 نفر از اعضای دادگاه همیشه مال خود اینا هستن، یعنی آمریکا و انگلیس و روسیه و عرض کنم که بله آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، اینا 4 کشور که همیشه این به اصطلاح یعنی یکی از قضات مال ایناست از اولی که بوده تا الان. ولی با این وجود خب چون 15 عضوم قضات دیوان و رأی هم با اکثریت هست، اینها ممکن است که محکوم بکنن اسرائیل و احتمال قوی هم همینجور میشه، منتها یکی طول میکشه و یکی هم این که اینها فشار میارن که به نتیجه نرسه، اسرائیل، آمریکا، غرب. اما با این وجود خود این کار شجاعانه ای بوده، آفریقای جنوبی انجام داده و قابل تحسینه و ملت ها به هر حال رو افکار عمومی ملت‌ها تأثیر میذاره و خود آمریکا رو هم در یه تنگنا قرار میده که حتی المقدور سعی کنه یا بحران رو کاری کنه که فروکش بکنه. به هر حال چون خیلی نمیتونن با این تناقض حرکت بکنن که از اون ور شورای حقوق بشری بدن، از اون ور به هر حال این همه انسان دارن شهید میشن، این همه فشار روحی روانی و این همه محرومیت از نظر غذایی بهداشتی و مسائل دیگه، به هر حال یه جایی ممکنه این فشار روشون بیاد و کمک بکنه به توقف اقدامات اسرائیل در غزه. مضافاً بر این که عرض کنم که شکایت کننده یعنی آفریقای جنوبی میتونه از دادگاه بخواد موقتاً جلوی اقدامات به اصطلاح اسرائیل رو بگیره، یعنی دادگاه رأی بده که فعلاً اسرائیل حق نداره بیش از این اقداماتی علیه مردم فلسطین انجام بده تا به شکایت رسیدگی بشه. حالا به شکایت رسیدگی بشه دیوان اول باید صلاحیت خودش رو در رسیدگی به این پرونده ثابت بکنه و بعد وارد عرض کنم که رأی و مسائل دیگه بشه.
آقای دکتر نوری، هم جناب علی تو فراز قبلی اشاره فرمودید، هم آقای دکتر دربیشپور اشاره کردن به اینکه این یک روندیه که ممکنه طولانی مدت هم بشه، 2 سال هم طول بکشه تا وقتی که رأی دیوان بین المللی دادگستری صادر بشه. چقدر ضمانت اجرایی داره و چقدر توی مدت طولانی، حالا بلو به فرمایش جناب علی اون 2 سال، چقدر میتونه توی کند کردن روند جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه مؤثر باشه؟
ببینید یه بندی داره چنین شکایت هایی در لاهه، اونم دستور موقت جنگه، یعنی وقتی پرونده شروع میشه. آفریقای جنوبی هم از همین بند استفاده کرده. شما یک جنایت
میتونه موفق باشه با توجه به این آمریکایی‌ها بارها آتش بس اعلام شده در مجامع بین المللی، ولی اومدن اون رو زیر پا گذاشتن، وتو کردن. این امکان پذیره؟
دستور موقت رو اگه بتونه آفریقای جنوبی بگیره، چون خود رژیم صهیونیستی اونجا نماینده معرفی کرده و دادگاه رو به رسمیت شناخته، دادگاه رو رسما به رسمیت شناخته، اگه بتونه اون دستور موقت رو بگیره برای جنگ،
موقتاً
میشه امکانش هست، امکانش خیلی زیاده، نمیگم 100%، به هر حال رژیم صهیونیستی به هیچ اصول اخلاقی و حقوقی پایبند نیست.
بله،
کما اینکه پدر معنویش که انگلیس و آمریکا باشن، اونا هم پایبند نیستن. ولی درصد
که در حمایت از اون اومدن میگم من رو بمباران کردن،
تأثیر دستور موقت خیلی بیشتر، نمیگم 100%، ولی میتونه تاثیرگذار باشه. اما به طور کلی این دادگاه در صورتی که رژیم صهیونیستی رو به عنوان جنایتکار معرفی کنه، ما یک پیامدهای بسیار فراگیر و عمیقی رو در ساختار منطقه‌ای و نظام بین‌الملل خواهیم داشت که یکی از اونها اینه که مسئله نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی بعد از 75 سال که توسط رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح میشه، اولین بار یک سند معتبر حقوقی داره که همه میتونن بهش مراجعه کنن و رجوع کنن که تو یک جنایتکار هستی و مکتوب شده و حقوقی و نمیتونن کتمانش کنن. نکته دوم اینه که شکایت آفریقای جنوبی برخلاف اگه مثلا ایران که نمیتونست، چون خودش از طرف اسرائیل یکی از طرفین جنگ، یا کشورهای اسلامی هم اگر این شکایت رو مطرح میکردن، باز قدرت و ظرفیت اجماع سازی آفریقای جنوبی، شیلی و مکزیکو نداره. یکی به نمایندگی از قاره آفریقا، قاره بزرگ آفریقا، نقش بزرگی در ساختار نظام جهانی داره. دو کشور از کشورهای قاره آمریکا و به هر حال این اجماع سازی جهانی رو داره و میتونه تاثیرگذاری رو بیشتر کنه. نکته بعدی اینه که رژیم صهیونیستی در طول کلن چندین دهه گذشته و به خصوص در 100 روز گذشته با قدرت رسانه‌ای خودش، با توان استفاده از رسانه‌های صهیونیستی در ساختار نظام بین‌الملل، سعی کرده که روایت جعلی از خودش درست کنه که من قربانیم، من متجاوز نیستم، من جنایتکار نیست. این روایت جعلی صهیونیسم از زیر سوال میره. شما وقتی روایت قربانی بودن زیر سوال بشه و معرفی بشی به نسل، به یک رژیمی که نسل‌کشی داره انجام میده، خب تاثیرات بین‌المللی بسیاری به همراه داره و هزینه حمایت از اسرائیل رو برای تمام کشورها و افراد بالا میبره. شما دیگه آمریکا نمیتونه به راحتی وتو کنه، چلو اندی وتو کرده در قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی رو، با این فشاری که بهش وارد میشه و این رژیم به عنوان جنایتکار معرفی میشه، وتوی قطعنامه اونا برای آمریکا، برای فرانسه و انگلیس در شورای امنیت سخت‌تر میشه. افراد و گروه‌ها و شخصیت‌ها و کشورهای همسو با رژیم صهیونیستی دچار فشار بین‌المللی میشن و افکار عمومی به اونا اجازه نمیده همراه باشن. رژیم صهیونیستی که خودش رو حاصل یک نسل‌کشی جعلی به نام افسانه هولوکاست معرفی میکنه، میتونه خاتمش با یک معرفی به نام رژیمی که داره نسل‌کشی انجام میده چیزی وحشتناکتر و فراتر از حتی اون افسانه جعلی که خودشون تصویرسازی کردن در نظام بین‌الملل داره شکل میده. همه اینا رو اگه کنار همدیگه قرار بدی، این پازل کلی هم علیه رژیم هم علیه مسئولین سیاسی و نظامی این رژیم داره شکل میگیره، میتونه تبعات و اثرگذاری اون رو در آینده زیاد کنه. ممکنه، من میگم دستور موقت بگیرن، شاید به درصد بالای اثرگذار باشه، جنگ رو فعلا متوقف کنه، اما اگر همون دستور موقت صادر نشه یا بهش عمل نشه، اون معرفی این رژیم به نام جنایتکار جنگی ظرف یکی دو سال آینده میتونه اثرات ویرانگری بر رژیم صهیونیستی داشته باشه.
خیلی متشکرم. اشاره فرمودید به جنایت‌های رژیم صهیونیستی. خب یه بخش عظیمیش که حدوداً بیش از 100 روزه که در غزه داره اتفاق میفته و خب حامیانش رو آمریکا و انگلیس که یمن رو مورد حمله قرار دادن. اشاره هم بکنیم به حمله رژیم صهیونیستی به دمشق که امروز اتفاق افتاد، که در پی اون تعدادی از نیروهای سوری و 4 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل شدن. اجازه بدید یه بخشی رو آقای دکتر درویش پور اگر موافق باشید به همین حمله اشاره بفرمایید و بالاخره به نقش حقوق بین الملل رو بفرمایید تو مهار جنایت های رژیم صهیونیستی که هر از گاهی از منطقه به گوش می رسد.
بله، بنده هم ضمن تسلیت به عزیزانی که، خانواده های عزیزانی که به هر حال در این جنایت رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، عرض میکنم که واقعا جنایت های رژیم صهیونیستی یکی و دوتا و چند تا نیستن و از آغاز این حکومت تا الان خب اینقدر جنایت در خود فلسطین انجام داده، در کشورهای همسایش انجام داده، در رابطه با گروه های استقلال طلب انجام داده و خب ضرباش هم یه جورایی به هر حال به ما هم به عنوان جبهه مقاومت وارد شده. متاسفانه همونطوری که عرض کردم، حقوق بین الملل امروز خیلی جاهاش ضمانت اجرا نداره. همین رأی دادگاه هم، دادگاه لایحه هم ضمانت اجرا نداره.
یعنی فقط یه خوراکه برای افکار عمومی که یه مدتی حالا افکار عمومی درگیر این باشن که یه دادگاهی داره تشکیل میشه، یه روندی داره طی میشه.
نه، ببین اینجور نیست که تأثیر، همونطور که دکتر فرمودند، آقای دکتر نوری عزیز، واقعا هزینه حمایت از اسرائیل رو بالا میبره برای غربی ها و اینکه یه کشور به هر حال جهان سومی، یک کشور در حال توسعه مثل آفریقای جنوبی، یک کشور آفریقایی پیش قدم شده و علم مبارزه با جنایت استکبار جهانی رو که در رأس آمریکا و نوچش اسرائیل بلند میکنه، این خودش در واقع نشان دهنده یک تحرکی است در به هر حال کشورهای در حال توسعه که مقابل این جنایت ها، مقابل آمریکا، مقابل یک جانبه گرایی آمریکا به هر حال کاری انجام بدن و قطعا هم خیلی مؤثر هست از نظر تبلیغاتی، از نظر سیاسی و افکار عمومی. منتها خب اینها واقعیت اینه که پابند حقوق بین الملل نیستن. آمریکا، انگلیس، کشورهای غربی، اسرائیل. اما خب این به هر حال غیر از جنگیدن با اسرائیل که کسایی به هر حال که میتونن میجنگن، غیر از این راه دیگری وجود نداشته که به هر حال صدای مردم دنیا، صدای دولت‌های در واقع مستقل‌تر عرض کنم بلند بشه و خانه خوب این در دراز مدت اثر میکنه و ممکن است که حتی انقریب هم آمریکایی‌ها اینا به این نتیجه برسن که خب اگر این قضیه داره اینقدر به ضرر اونها تمام میشه و مجبورن هی از اسرائیل دفاع بکنن و تمام شعارهای حقوق بشری رو که از جنگ جهانی اول دوم تا الان دادن همه رو زیر سوال بره ببره در نزد افکار عمومی ملت ها، ممکنه خود اینها دست به کار بشن و جلوی اسرائیل رو بگیرن و وادارش کنن که به هر حال از سطح این جنایتاش به هر حال کم بکنن. اما واقعیت اینه که در روابط بین الملل امروزی اون چه ما شاهدیم زور و قدرت حرف اول رو میزنه، میگه برو قوی شو در این جهان گر راحت جان طلبی، که در این جهان جای ضعیف نبود. الان روابط بین الملل این همه اصول و کنوانسیون و قاعده و اینا همه وضع کردن، ولی پای عمل که میاد ما میبینیم اونهایی که قدرتشون بیشتره وقتی منافع خودشون باشه همه اینا رو توجیه میکنن. الان اسرائیل کاری که در غزه میکنه توجیه امریکایی این است که آقا دفاع از خود، دفاع باید متناسب با حمله باشه. ما گیریم که بالاخره چند جوان فلسطینی رفتن در به هر حال سرزمین اشغالی اسرائیل، به هر حال اقداماتی کردن، اما آیا این اقداماتی که اسرائیل کرد متناسب با کار اونهاست؟ آیا این اسرائیل فقط میتونست از خودش دفاع بکنه که جلوی حمله رو بگیره و بعدم پس این مجامع بین المللی رو برای چی گذاشتین؟ اسرائیل میتونست برای شکایت بکنه به مجامع بین المللی و از اونها دستور بگیره که آقا من مورد حمله واقع شدم، الان تکلیف من چیه؟ اما این که بدون هیچ ملاحظه‌ای وارد شده، این همه آدم کشته، این همه غیر نظامی کشته، حالا اگر با نظامی ها می جنگید یه بس دیگه، ولی این هیچ کدوم از این قواعد و مقررات حقوق بین الملل اجازه جنگ با غیر نظامی، اجازه تخریب سکونتگاه مردم رو نمیده، اجازه کوچ اجباری نمیده، اجازه بستن آب و غذا و دارو روی مردم نمیده، ولی اینها دارن جلو چشم همه انجام میدن و شعارشون هم میدن شعار حقوق بشر. اما این شعار دیگه داره رنگ خود رنگ میبازه جلوی ملت ها. خود آمریکا مثلا چقدر آدم میاد تظاهرات علیه مقامات آمریکایی
در خود در فرانسه، در کشور لندن انجام شد.
بله، این نشان میده که مردم بیدار میشن و این اقداماتی که مثل آفریقای جنوبی، مثل جمهوری اسلامی، دیگران، تبلیغاتی که میکنن، کارهایی که میکنن، باعث بیداری ملت ها میشه و یک روزی میرسه که اینها دیگه مجبورن که به خواسته ملت ها تن بدن. اینا شعار دموکراسی الان میدن. خود دموکراسی یعنی چی؟ یعنی رأی با اکثریته. میگه جمهوری اسلامی تر داده، میگه آقا شما بیاید همه فلسطینیا و همه یهودیا در یه انتخابات آزاد شرکت کنید، هر که انتخاب شد هر حکومتی بود همه حکومت بکنه. اما اینا میگن چی؟ میگه نه، ما قبول نداریم که فلسطینی‌ها شرکت بکنن. خب این با کدوم معیاری که خود اینها میگن، این همه صحبت از دموکراسی میکنن، حقوق بشر میکنن، با کدوم معیار جور در میاد؟
در اجلاسی که چندی پیش هم در تهران مجمع فرهنگ سعدآباد برگزار شدش در همین حوزه فلسطین هم دقیقا به همین موضوع اشاره شد و این طرحی که جمهوری اسلامی داده بود مجددا مورد بررسی قرار گرفت. حاضری در جمع که افراد و متفکران کشورهای مختلف هم بودن، همه اتفاق نظر داشتن برش. آقای متشکرم جناب آقای دکتر درویش‌پور. آقای دکتر نوری، آقای دکتر درویش‌پور هم اشاره کردن به اقداماتی که صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، کشتار زنان و کودکان، غیر نظامی ها، ساختمونایی که از بین میبرن، مساجد، مدارس، قبرستان ها، یک جنایت جنگی، یک جنایت علیه بشریت که خب خیلی هم ابعادش بزرگ هستش. این چه جوری میشه اینها رو تطبیق داد با اون کنوانسیون های چهارگانه ژنوی که شما ابتدای بحثتونم به این کنوانسیون ها بخش اشاره فرمودید، که اینا رو چه جوری میتونن با هم تطبیقش بدن و با وجود اینکه خودشون رو عضو این کنوانسیون ها میدونن ولی اینقدر به راحتی اینها رو زیر پا میذارن؟
عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم یه اشاره‌ای داشته باشم در تکمیل فرمایشات دکتر درویش‌پور. ببینید، نظام بین الملل هر چقدر هم مکاتب و نظریه‌های مختلفی داشته باشه، روابط بین الملل به رئالیسم و لیبرالیسم تقسیم میشه. رئالیسمی که مبنای تمام کنش‌ها رو قدرت و زور میدونه و لیبرالیسمی که با جان لاک و غیره و زالک مباحث حقوقی و سازمان‌های بین المللی رو مطرح میکنه. دوگانگی رفتار غرب در اینه که از رئالیسم برای زور و قدرت استفاده میکنه و لیبرالیسم و نهادهای حقوقی و سازمانهای بین‌المللی رو به عنوان پشوانه حقوقی کاربرد زور و قدرتش استفاده میکنه. قدرت، خیلی عامیانه تر بخوایم صحبت کنیم، قدرت اگه بدون پشتوانه حقوقی باشه تبدیل میشه به زور اوریان و سخت که پذیرا نیست از طرف افکار عمومی، و حقوق هم اگه بدون قدرت باشه تبدیل میشه به یک سند بی اعتبار. شما دقت کنید، رژیم آمریکا حملش به افغانستان، حملش به عراق، حملش به یمن اخیراً اتفاق افتاد، با پشتوانه حقوقی شورای امنیت انجام میده. یعنی حقوق و نهادهای حقوقی تبدیل شدن به پشتوانه کاربرد زور آمریکا که تبدیل کنه این زور رو به قدرت و اقتدار در نظام بین‌الملل. جمهوری اسلامی ایران هم از همین داره استفاده می‌کنه. یعنی گروه‌های مقاومت نگاهشون به دادگاه لاهه و دیوان کیفری دقیقا اینه که یک پشوانه و یک سند حقوقی برای برخورد با رژیم صهیونیستی به دست بیارن. در طول 75 سال گذشته تمام کشورهای اسلامی موفق نشدن به خاطر وجود آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت یک سند حقوقی به دست بیارن علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی اقدام کنن. این نکته خیلی مهمه که دادگاه لاهه و دیوان کیفری بین المللی میتونه این سند معتبر حقوقی رو برای تمام مخالفین رژیم صهیونیستی به دست بیاره که همیشه و همواره در طول سالیان آینده با استناد به اون مجاز هستن هر گونه حمله و تنش رو با رژیم صهیونیستی شروع کنن. دیگه مقامات وابسته به رژیم صهیونیستی در هیچ جای دنیا امنیت حقوقی هم ندارن. این نکته مهمه. اما این که انطباق جنایت های رژیم صهیونیستی با کنوانسیون های ژنو چی هست؟ ببینید، کنوانسیون ژنو، من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، یه بخشی دادگاه بین المللی گفتیم لاهه، دادگاه دیوان بین المللی کیفری هم عرض کردم خدمتون. کنوانسیون ژنو، ما 4 تا کنوانسیون داریم، یکی 1864 میلادی، یکی 1906، یکی 1929 و یکی هم آخرینش هم 1949، که هر 4 کنوانسیون بعد از یک جنگ ویرانگر شکل گرفته، به خصوص دوتای آخر که 1929 و 1949 باشه بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توسط خود کشورهای درگیر جنگ بس شدن، یعنی با هر جنگی متوجه یه سری جنایت ها شدن، گفتن این جنایت نشود، این جنایت نشود، این جنایت نشود، که یک پروتکل الحاقی هم داره مال سال 1977. کلیت این کنوانسیون ها رو اگه بخوایم خلاصه کنیم، من وقتی خدمت شنوندگان عزیز این کلیت رو عرض کردم، خودشون متوجه میشن که چقدر انطباق داره با این کنوانسیون. یک، میگه تمام محدودیت کاربرد جنگ در ابزارها و سلاح